سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت پنجم از ویژه برنامه آلت پرستان هست و ما قراره توی این قسمت در باب جنایات با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این ویژه برنامه آلت پرستان ما در باب نگاه جنسی که مکتب اسلامی داشته صحبت کردیم توی قسمت‌های مختلفش. قسمت اول سعی کردیم یک پیش درآمدی رو نسبت به این موضوع داشته باشیم. در قسمت بعدیش این نگاه اسلامی رو مطرح کردیم. در باب تناقضات صحبت کردیم و فرهنگ سازی که حالا این نگاه اسلامی داشته و توی این قسمت بیشتر سعی داریم که در باب این جنایات صحبت کنیم. نکته ابتدایی این هستش که خب قاعدتاً تا اینجا ما خیلی از این مصادیقی که دربارش صحبت کردیم رو گفتیم و شاید هم به نوعی تکرار همون حرف‌های گذشته باشه، اما موضوعات به حدی عمیق و وسیع هستن که در زندگی ما تأثیرهای مخربی گذاشتن و یک شرایط نابسامانی رو برای زندگی ما به وجود آوردن و باید هم تکرار بشه، بیشتر درباره این درد بزرگ گفته بشه تا در نهایت به یک درمان رسید. شناخت این موضوعات کمک بزرگی رو به ما میکنه. در باب این بیداری من بارها صحبت کردم. ما وقتی در باب مسئله‌ای به اسم بیداری صحبت میکنیم، دریچه‌اش آگاهی رسانی هست. دریچه این آگاهی رسانی هم از دو طریق باز میشه. یک، مطرح کردن دردها هست، نقاط سیاه هست، و بعد در برابر اون بیان کردن نقطه سفید و روشنایی و اون درمانی که ما باید بهش برسیم و این تعالیم بیمار رو تغییر بدیم. پس در مجموع ما مواجه هستیم با این تصویری که باید ازش گفته بشه. تو این قسمت خاص هم قرار هست توی این ویژه برنامه آلت پرستان در باب این جنایاتی که به وجود آورده این نگاه اسلامی، این نگاه جنسی و جنسیت زده که ما تحت عنوان آلت پرستی میشناسیمش با توجه به مصادیقی که دربارش صحبت کردیم، حالا برسیم و این جنایات رو بیشتر و بیشتر مورد بحث قرار بدیم. ما در کشورهای اسلامی، در کشور خودمون که زیر سیطره این نگاه اسلامی قرار گرفته و دیگر کشورهایی که به نوعی اسلام زده هستند، روبرو هستیم با این فرهنگ ساخته شده که تو قسمت گذشته هم دربارش صحبت کردیم. اما این فرهنگ ساخته شده، این تناقضاتی که دربارش صحبت کردیم، در مجموع این نگاه اسلامی حالا برای ما یک جنایاتی رو پدید آورده، جنایاتی که همیشه باهاش روبرو میشیم، جنایاتی که تبدیل به بخشی از زندگی ما شده. دربارش صحبت کردم، گفتم که خب قاعدتا ما شاهد این نوع جنایات در همه جای دنیا هستیم. هر جایی که انسان وجود داره این جنایات هم شکل میگیره، اما توسط جمعی بیمار، دیوانه، مجنون این اتفاقات در شرف وقوع هستن. اما حالا ما با یک کشوری روبرو هستیم، با یک مکتبی روبرو هستیم که این جنایات رو مبدل به قانون میکنه و به نوعی قوانینش، طرز تفکرش، تناقضاتش، این باورها هست که این جنایات رو رقم میزنه و نقطه وحشتناک موضوع هم دقیقا همین نقطه کلیدی هست که این جنایات مبدل به داد و عدل و قانون شدن، تبدیل به ارزش شدن. حالا ما مواجه هستیم با ارزش‌های جنایت‌آلود. حالا ما مواجه هستیم با این باور پر از جنایت و مروج جنایت، با تعالیمی که در این جنایات گره خورده. یعنی شما وقتی روبرو میشید با این نگاه اسلامی، نگاه آلت پرستانه جنسیتی، حالا دارید با یک جنایتی روبرو میشید به عنوان مثال تحت عنوان کودک همسری که این قانونی هست. این رو دارن تعلیم میدن، دارن بازنشرش میدن، دارن تبدیل و مبدل به یک فرهنگ جمعی میکنن. جنایت بزرگی که حالا تبدیل به قاعده و قانون شده، تبدیل به ارزش شده، مدام دارن دربارش تکرار میکنن. شما نگاه بکنید به این تصاویری که با شما مطرح میشه از همون ابتدای امر، از همون قرآن و سن تکلیف که حالا سن ازدواج رو تا مرز 9 سالگی تعیین میکنه. حالا یک مقداری روبرو شدن با این شرایطی که در جهان وجود داره، این تفکراتی که تغییر کرده، این باورها و این نگاه‌های آلوده‌ای که زیر سوال رفته، حالا سعی میکنن اون سن رو ذره ای کم بکنن. شما مواجه میشید در کشورهای اسلامی که حالا این سن رو از 9 سال گاهن تغییر میدن، بالاتر میارن، حتی میرسونن به مرز مثلا 12 سال 13 سال در کشورهای مختلف. اما در مجموع اینها در پی این فرهنگ سازی هستن، در پی این تعلیم هستن، تعلیم جنایت هستن. حالا قوانینی دارن که پشتوانه این جنایت باشه. شما با معقوله کودک همسری روبرو بشید در کشور خودمون ایران و یا در کشورهای دیگه که حالا شاید به واسطه فرهنگ در کشور ما کمتر و کمتر شده باشه و هر روز کم رنگتر شده باشه، چرا که حالا نگاه ها سعی میشه تغییر بکنه. اما وقتی این نگاه رو میچرخونید به مناطقی که دور از اون مرکزیت هستند، دور از اون مرکزی که حالا داره فرهنگ خودش رو تغییر میده، باز شاهد بیشتر از این جنایات هستید. یعنی در شهرهای اطراف ایران نگاه بکنید و ببینید که تا چند اندازه این نگاه آلوده مرزدار هست. نگاه آلوده‌ای که تبدیل به یک تعلیم همگانی شده، تبدیل به یک ارزش همگانی شده، قانونی هست که در حمایت اون، در بزرگداشت اون، در اشاعه اون داره تلاش میکنه. قانونی که نه تنها در برابر این جنایت وحشتناک نیست، که در پی بزرگداشت اون هست، در پی انتشار دادن اون هست و این نهایت فلاکتی است که برای ما ساختن. در کشورهای دیگه اسلامی نگاه بکنید، در کشورهایی که به مراتب از ما بیشتر هم در این ننگ آلوده هستند، ما داریم در باب کودکی صحبت میکنیم که قوه انتخاب و اختیار درستی نداره. ما داریم در باب یک کودکی صحبت میکنیم که در یک نگاه دور از تعصب و آلوده به این افکار مذهبی، اسلامی، الهی، شرعی، این دختر هنوز قادر نیستش که انتخاب بکنه، هنوز نمیتونه خوب رو از بد تشخیص بده، هنوز به اون بلوغ لازم نرسیده، مسئولیت داره در برابر قانون. یعنی وقتی ما داریم در باب یک کودکی صحبت میکنیم که زیر 18 سال هست، حتی هنوز نمیشه براش جرمی رو تعیین کرد، هنوز اون یک مسئولیتی داره نسبت به قانون که اگر کاری انجام بده به واسطه اینکه قوه تشخیص و انتخاب و اختیار درستی هنوز در اختیارش نیست، هنوز به حد نرمال به نوعی بالغ نشده، به اون بلوغ فکری و انتخابی نرسیده، حالا حتی در برابرش نمیتونیم اعلان جرم بکنیم. اما مواجه میشیم با این فرهنگ بیمار و آلوده اسلامی، این نگاه حالت پرستانه ای که حالا این دختر رو میتونن به عقد کسی در بیارن، حالا میتونن باهاش همخوابه بشن، میتونن بهش تجاوز بکنن و این تجاوز بود قانونی داره. در نوک این هرم ما مواجه میشیم با این فرهنگ و این باور آلوده و مریض که یک پدر رو صاحب این فرزند قلمداد میکنه. حالا این پدر به عنوان مالک او میتونه اون رو هبه بکنه، ببخشه. شما با این جنایات هر روز روبرو میشید، با پدری که فرزند خودش رو فروخته برای همخوابگی. اینا بخشی شده از اون فرهنگ عامه، فرهنگ عامه ای که مدام در پی انتشارش هستن، اشاعهش هستن، مدام با قانون دارن ازش حمایت میکنن، مبدل به یک ارزش همگانیش میکنن. حالا این صاحب خوانده شدن در کنار اون تجاوز به کودکان تبدیل به یک ارزش شده و ما مواجه میشیم با این جنایات بیشماری که در جای جای کشورهای اسلامی و اسلام زده داره باش روبرو میشیم. حالا شما بخونید این تعداد رو، این آمار رو، که تا چند اندازه این کودکان رو زیر این تجاوز به بند در میارن. به این جنایت دقت بکنید، این تصویر این جنایت رو یک بار برای خودتون دوره بکنید. کودکانی که هنوز قدرت انتخاب ندارند، به بلوغ فکری نرسیدن، مسئولیت قانونی باید داشته باشند حتی در برابر جرمی که مرتکب میشن، اما اینها به سادگی در اختیار متجاوزین قرار میگیرن. حالا میبینید که عقد یک دختر 13 ساله با یک پیرمرد اتفاق میفته، همونطوری که در خود اسلام اتفاق افتاده. وقتی شما میرید و به تاریخ اسلام برمیگردید، حالا مواجه میشید با پیامبری که نماد این تفکر مسموم هست و خودش به عنوان یک پیامبر دندان طمع برای دختر 7 ساله تیز میکنه، در 9 سالگی او رو به همخوابگی میکشونه و با دختر 9 ساله همخوابگی میکنه. حالا طبیعی هستش که این تبدیل به قانون بشه. حالا طبیعی هستش که قانون در حمایت از اون هر روز ماده و تبصره ای رو اذعان بکنه. حالا قرار هست که این نگاه مسموم و بیمار تبدیل به یک ارزش همگانی بشه. حالا شما مواجه میشید با کودکانی که در این جنایت مورد تجاوز قرار میگیرن. حالا مواجه میشید با این تصویر دهشتناکی که در برابر ما رقم خورده. حتی کودکانی در این جنایات کشته میشن بر اثر تجاوز جنسی. شما در تمام این کشورهای اسلام زده نگاه بکنید، کشورهایی که در اطراف ما هستن یا حتی در خود کشور ما، چندین بار این جنایات اتفاق افتاده. ما چندین بار روبرو شدیم با کودکانی که بر اثر تجاوز جنسی از سوی این بزرگسالان حتی جونشون رو از دست دادن. فرای این جون شما تصور بکنید که یک کودک 9 ساله، 10 ساله، 15 ساله در اختیار هست، در زندان و اسارت و بردگی این افراد داره زندگیش رو به سر میبره. حالا نگاه کنید که چه جنایاتی میتونه اتفاق بیفته، چگونه میتونه زندگی یک کودک تحت سیطره این دجالان قرار بگیره، این جلادان قرار بگیره که به سادگی به اونها تجاوز بکنن، صاحب اونها خونده بشن و این جنایات رو رقم بزنن. در زمینه کودک همسری ما در این سالیان دراز از همون ابتدایی که این باورهای آلوده شکل گرفته، این تعالیم و این قوانین حکم فرما بوده در جهان ما، مواجه میشید با این سیل بیشمار از این جنایاتی که اتفاق افتاده. از همون نقطه ابتداییش اتفاقی که برای عایشه میفته رو در نظر بگیرید که چگونه یک کودک رو مالک میشه پیامبر و حالا این پیامبر اسلام تجاوز به تن یک کودک 9 ساله رو تبدیل به یک قانون و یک عرف، تبدیل به یک بخشی از این شریعت، تبدیل به یک ارزش همگانی میکنه و در طول این سالیان تا چند اندازه ما روبرو شدیم با این اتفاقات وحشیانه. حالا شاید جماعتی بیان سینه سپر بکنند و بگن نه، این یک اصلی بوده که در اون دوران وجود داشته، در اون دوران هم همچین کارهایی میکنن. خب بکنن، این چه دلیلی است؟ آیا پیامبری که در قبال پرستیده شدن خدایگان بیشمار و این شرک حاضر بوده که به هر خشونتی دست بزنه، حاضر بوده هر جنایتی رو مرتکب بشه، آیا در قبال این کودک همسری نباید صدایی ازش در میومده؟ در قبال این بردهداری، این بردهداری جنسی نباید صحبتی میکرده؟ آیا اینکه مردمی در کنار هم صدها خدا رو بپرستن موضوع مهمی است برای یک انسان به دور از تعصب؟ یا اینکه یک کودکی در آزار به جسم و تنش تجاوز بشه، دختری رو زن بکنن و بعد ما مواجه هستیم نه تنها سکوت یک پیامبر در برابر این موضوع که خودش هم وارد این وادی وحشتناک و وحشیانه میشه، حالا ما مواجه میشیم به خودش که منتشر کننده این نگاه جنایت آلود هست و خودش بانی این نگاه میشه، اون رو به قانون در میاره، اون رو تبدیل به شریعت میکنه، برای اون آیات الهی میاره و این جنایات از همون تاریخ تا گذشته سالها هم ما شاهدش هستیم. یا عده‌ای که حالا دست میزنن به این موضوع که دختران در اون زمان هیبت بزرگتری داشتن، هیکل بزرگتری، تا چند اندازه میشه آدم بی شرم و شرف باشه که بتونه به این سادگی از حماقت انسان‌ها استفاده بکنه، از این حماقت و سادگی و ترس انسان‌ها، تعصب انسان‌ها استفاده بکنه برای اینکه بخواد افکار آلوده خودش رو تطهیر بکنه، حالا بخواد یک رنگ و بوی تازه‌ای بده به این نگاه‌های آلوده. اگر شما نسبت به یک موضوع مشخص مثل کودک همسری موضع دارید، باید نسبت به اسلام موضع داشته باشید، باید در برابر این نگاه آلوده اسلامی قرار بگیرید. قرار نیست دوباره با تطهیر اسلام یه معنی تازه‌ای رو به وجود بیارید برای تحمیق مردم، دوباره مردم رو در این چاه از حماقت قرار بدید. موضوع مشخصه، تجاوز به حساب میاد، تجاوز به کودکان که قبیح‌ترین کاران نزد تمام مردم جهان هست. امروز با هر کشوری شما روبرو بشید، با هر انسان آزاده‌ای که روبرو بشید، قاعدتاً کثیف‌ترین جرم جهان رو تجاوز به کودکان قلمداد میکنه. این من تصور نمیکنم هیچ انسان به دور از تعصبی وجود داشته باشه در جهان که همتای تجاوز به کودکان جرمی رو متذکر بشه، نگاهی داشته باشه که این کثیف‌ترین کار جهان است. یعنی حتی شما به صورت ساده هم بخواید به موضوع نگاه بکنید، در بین زندانیانی که در زندان هم هستند، تجاوز به کودکان خط قرمزی است که باهاش به شدت رویارویی میشه. یعنی شما میبینید که حتی کسانی که زندانی هستند جرمهای مختلفی رو انجام دادن، برخی هم جرمهای مثل قتل و کشتار هم مرتکب شدن، در برابر کسی که به کودکان تجاوز میکنه بدترین نگاهو دارن، بدترین کارها میدونن، هیچ انسانی نمیتونه قبول بکنه. و حالا شما مواجه هستید با این نگاه آلوده که یک قانون هست، یک قاعده هست، یک ارزش هست، داره مدام دربارش تکرار میشه، داره مردم رو تعلیم میده به این سمت و سو. آرزو و خواستش این هستش که کودکان رو در سن پایین به خونه بخت بفرستن، بهشون تجاوز بکنن، این تجاوز وحشیانه رو بهش رنگ و بوی قدسی و الهی میدن. و این برگرفته از این نگاه اسلامی هست، هیچ نگاه دیگه ای نیست. برگرفته، حالا شاید مثالهایی رو در دیگر باورها داشته باشه که تمام اون باورها هم همتای اسلام آلوده و خشن و وحشیانه هستن، تفاوتی نمیکنه، هر کسی در هر جایگاهی که همچین نگاه آلوده‌ای رو مطرح بکنه به همون اندازه وحشی خوی هست، به همون اندازه جنایتکار هست. مثل امروز شما، همونطوری که به امروز جهان نگاه میکنید، همونطوری که امروز اگر یک دختر 10 ساله‌ای رو، 9 ساله‌ای رو، 12 ساله‌ای رو کسی مورد تجاوز قرار بده بهش نگاه میکنید، باید به همین عناوین هم نگاه بکنید. آیا در عقل شما دور از تعصب، دور از ترس و وحشت، دور از منفعت طلبی تصویر دیگه ای هست؟ یعنی شما نگاه میکنید به این که آیا اون کودک راضی بوده یا نه؟ آیا شما قائل به قوه انتخاب و اختیار برای اون کودک هستید که بتونه انتخاب بکنه تا این رابطه رو داشته باشه؟ کدوم انسان آزاده میتونه در برابر این نگاه آلوده، این نگاه جنایتکارانه ساکت باشه؟ و ما مواجه هستیم با یک شکل سازمانیافته و سیستماتیک در باب این جنایت در نگاه اسلامی، در کشورهای اسلامی، که این جنایت رو بزرگ میکنن، مقدس میکنن و در پی انتشارش هستن. حالا میشه تا صبح در باب مصادیق این جنایت صحبت کرد، مثال آورد که چه کودکانی پرپر شدن، چگونه این کودکان در طول زندگی دوچار این خشونت وحشتناک، این تجاوز شدن، چه کودکانی که از بین رفتن، چه کودکانی که زندگی خودشون رو از بین رفته دیدن، هزاران بار مردند. حالا میشه دربارهش ساعتها صحبت کرد، در باب دردها و رنجهای اونها نسبت به این جنایت، این زندگی در بردگی، اینکه شما از 9 سالگی یک دختری رو به بردگی خودتون بگیرید، اینکه تا چند اندازه این تجاوزهای بزرگسالان به کودکان اتفاق افتاده و این تبدیل به یک رأس قانونی شده، تبدیل به یک تقدس شرعی شده. اما هدفی نیستش که ما در باب جنایات و مصادیقش صحبت بکنیم، ما داریم این معنا رو مطرح میکنیم که بدونیم، بشناسیم که این نگاه اسلامی است که داره این معنا رو منتشر میکنه، این جنایت رو به وجود میاره و حالا ما شاهد این جنایت هم باید باشیم. حالا باید ببینیم که این جنایت چگونه سر به فلک خواهد کشید و هر روز هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر تعداد این جنایات کم هست، به واسطه مردمی است که حالا خارج شدن از این نگاه آلوده، فرهنگی است که تغییر پیدا کرده، نه به واسطه اون قدوسیت وحشیانه و تجاوزکارانه که داره مردم رو دعوت به این نگاه آلوده میکنه. در دل این تجاوز شما شاهد این بیدادهای فراوان هستید، هر بار میتونید این تصاویر منزجر کننده رو ببینید. حالا حتی پا رو فراتر میذارن، شما روبرو بشید با فقهایی که در باب این موضوعات صحبت میکنند. یه بار هم دربارش صحبت کردم در کتاب الله جبار الزار، هم در اون جلدی که در باب فقها هست آوردم اون مطلبی رو که حتما خیلی ها هم شنیده باشن، اینکه خمینی به عنوان یکی از این آیات اعظام و مجتهدین در ارتباط با ارضا شدن با نوزادان داره صحبت میکنه، اینکه شما میتونید با لمس کردن تن این نوزادان هم حتی ارضا بشید، ارضای جنسی بشید. این نهایت اون نگاه آلت پرستانه هست که همه موجودات زنده رو هم به نوعی تبدیل میکنه به یک شکل جنسی. این چیزی فراتر از این آلت پرستی نیست و این نگاه مسموم و آلوده قرار هست که تبدیل به تعلیم و روش و ارزش و قانون یک کشور بشه. تمام کشورهای اسلامی هم که در این منجلاب اسلامی غرق شدن محکوم به درماندن در این نگاه آلوده هستند و ما شاهد این جنایت بزرگ هستیم. یکی دیگر از این جنایاتی که شما مواجه هستید باهاش در کشورهای اسلام زده، خشونت‌های بیشمار بر علیه زنان هست، بر علیه کودکان هست. این خشونت افسار گسیخته‌ای که شما باهاش روبرو میشید، قاعدتاً الان جماعتی هم خواهند بود و مثال خواهند آورد از کشورهای اروپایی، از کشورهای آمریکایی، در راستای اینکه بله این خشونت‌ها در اونجا هم اتفاق می‌افته. نکته ابتدایی این هستش که کسی منکر این خشونت‌ها در دیگر کشورها نمیشه، چرا که این برگرفته از ذات انسانی است. به واسطه تعالیم نابجایی که در سراسر جهان هم وجود داره، کسی در پی تقدس سازی برای دیگر کشورها و دیگر انسانها نیست. قاعدتا اینقدر تعالیم زشت و نابجا در سراسر جهان وجود داره که ما شاهد همچین اتفاقاتی هم باشیم. اما اینا بر پای یک اتفاق هستند، نه قانون اون کشور، نه ارزش های ساخته، نه فرهنگ ساخته شده. شما روبرو نیستید با کشوری که به این رفتارهای جنایت آلود وقعی بذاره، او رو بزرگ بکنه، مقدس بشماره. اما در این نگاه آلت پرستانه اسلامی شما روبرو هستید با بزرگداشت و مقدس شمردن این رفتارهای وحشیانه و این خشونتهای افسار گسیخته. وهله دومی هم که در این زمینه ما باش روبرو هستیم، در این زمینه که مثال میارند و بلافاصله کشورهای دیگر رو علم میکنند برای این مسئله، این هستش که یک باوری در بین مسلمان ها وجود داره دیگه، با تکیه بر بدی دیگران بدی خودشون رو میپوشونن. من در یکی از قسمت هایی که توی همین به نام جان ضبط و حالا نمیدونم پخش شده یا نه، پیرامون شناخت اسلام بود، به این موضوع اشاره کردم، دربارهش به تفصیل هم صحبت کردم، این که با بد جلوه دادن دیگران سعی میکنن بدی خودشون رو بپوشونن. آیا شما در باب یک باور مشخص دارید صحبت میکنید که قابل اعتماد باید باشه، باید یک عده‌ای بهش باورمند باشن؟ چرا شما آویزان بدی دیگران میشید که بگید خب همه پس بدن، ما هم بدیم، اشکالی نداره؟ در صورتی که هیچ کدوم از این باورهایی که در کشورهای غربی وجود داره در باب این جنایات سر سازشی نشان نداده، تقدیس نکرده، در صورتی که شما مواجه میشید با این نگاه اسلامی که حالا داره تقدیس میکنه، حالا داره در باب این خشونت صحبت میکنه، این که باید زنان رو بزنید، زنان بخشی از ملک شما هستن، شما باید اینها رو بزنید، آیه صریح قرآنی است، فرای این فرهنگ ساخته شده ای که به کرات داره در باب پستی زنان، در باب حقارت زنان صحبت میکنه، تا چه اندازه این حقوق اونها رو پایمال میکنه، فرای این فرهنگ آیه صریح قرآنی وجود داره در این زمینه که به نوعی زنان باید فرمانبردار شما باشند. اگر از فرمان شما تمرد کردند، حالا شما اجازه دارید که بعد از دو مرحله که با اونها همخوابه نشدید و با اونها صحبت نکردید بزنیدشون، و این اون دروازه باز شونده به سوی خشونت‌های بی حد و حصر نسبت به زنان هست. فرای اون شما در دل این خشونت‌ها روبرو میشید با قتل‌های ناموسی. حالا این قتل‌هایی که یک به یک داره اتفاق میفته در تمام این کشورهای اسلام زده به عنوان یک جنایت بزرگ، این جنایت بزرگی که به عنوان یک تقدس به حساب میاد، مقدس شمرده میشه، چرا که شما روبرو هستید با این مالکیت پدران بر فرزندانشون، جد پدری بر فرزند و نوادگان خودش. حالا اونها رو صاحب یک حقی همتای خدا میدونه. من بارها درباره‌اش صحبت کردم، یک خدای در آسمان هزاران خدا رو بر زمین به وجود آورده، طبقات بیشمار رو شکل داده. حالا یک خدا فرای اون خدای در آسمان ها که همه باید در برابرش بند و تسلیم و عبد و عبید باشند، یک خدایی هم به اسم پدر تصویر میشه. حالا این پدر مالک اون فرزند هست و میتونه فرزند خودش رو بکشه اگر به فرامینش گوش نداد، اگر از راه خداوندی دور شد، اگر ذره‌ای با او و همتای او نبود. حالا این دروازه خشونتبار قتل‌های ناموسی هم باز میشه. حالا وقتی شما روبرو میشید با این جنایات بیشماری که در تمام این کشورهای اسلامی داره اتفاق میفته، یک بُعد قانونی داره، یک بُعد حمایتی داره، فرهنگ سازی در این راستا داره. حالا ما مواجه میشیم با این فرهنگ غیرت و غیرتمندی که تصویر میشه، مدام دربارش تکرار میشه در احادیث مختلف، در شکل و شمایلی که از اون زندگی اسلامی دارن مطرح میکنن، که در دل اون شما باید اینها رو از بین ببرید. همداستان و همتای او شما مواجه میشید با یک مسئله مثل امر به معروف و نهی از منکر، که در نهایت ما رو به یک تصویر وحشیانه مثل ایران میرسونه که یک جماعتی وجود داشته باشن که با اسید پاشی سعی بکنن زنانی که حجاب رعایت نکردن رو از بین ببرن، یا با یک قاتلان زنجیره‌ای روبرو میشید که حالا زنانی که به واسطه فقر، به واسطه این حقارتی که در کشوری مثل جمهوری اسلامی از نادانی، از بیشوری، از ناکارآمدی به وجود اومده و فقر رو همه گیر کرده، به واسطه این فقر اینها دارن تن فروشی میکنن، برده جنسی شدن، و یک دیوانه ای هم باید به واسطه این فرهنگ وجود داشته باشه که اینها رو از بین ببره و بکشه و به خودش افتخار بکنه، چرا که این ارزش ساخته شده داره با شما همین تصویر رو مطرح میکنه. همین تصویر تا این اندازه جنایت آلود برای کشتن دیگران، برای از بین بردن، برای قتل و جنایت. شما مواجه میشید با یک جنایاتی که سیستماتیک و ساختارمند هست، برگرفته از یک قانون و قواعد و فرهنگ و تفکرات آلت پرستانه اسلامی هست. حالا شما این خشونت‌ها رو در اشکال مختلفش دارید باهاش مواجه میشید، از قتل‌های ناموسی بگیرید تا این تفکرات برای پند و اندرز دادن به دیگران که موجب این قتل‌ها، این کشتارها، این اسید پاشی‌ها، این ضرب و شتم ها، این بددهنی ها، حتی تصویرهای از این دست رو هم ما بسیار میبینیم در طول زندگی خودمون، که یک احمقی خودش رو صاحب و مالک بر دیگران میدونه که در باب پوشش دیگران هم صحبت بکنه و نظر بده، حتی بددهنی بکنه، حتی کتک بزنه، خودش رو محق میدونه که این افکار پوسیده و بیمار خودش رو به دیگران هم منتقل بکنه. حالا شما شاهد این تصویر سیاه و نفرت انگیز هستید که در همه جا داره اتفاق میفته، در تمام این کشورها اسلام زده، که همه و همه برگرفته از همین فرهنگ ساخته شده و همین آلت پرستی هست. فرای اون شما مواجه میشید با تجاوزهای بی حد و حصری که داره اتفاق میفته در این کشورهای اسلام، در این کشورهای اسلام زده. یک دلیل عمده همون نگاه هست، من دربارش صحبت کردم، در باب نگاه به کنیز، این آیه قرآنی هستش، آیه قرآنی که داره در باب ترویج این تجاوز صحبت میکنه، همتای تجاوز به کودکان، اینکه شما صاحب بر کنیزی میتونید بشید. مفهوم این کنیز و برده و غلام چی هست؟ اینها کسانی است که شما به زور در اختیار گرفتید، به واسطه جنگ، به واسطه بیدینی، به واسطه ارتداد، به واسطه محارب بودن، به هزاران دلیل شما اینها رو تصاحب کردید. حالا دارید به اینها تجاوز میکنید و این بخشی از زنان حلال بر شما هستند. یعنی شما وقتی با یک آیه قرآنی در راستای تجاوز به زنان روبرو میشید، در راستای این که فرای اون چهار همسری که شما میتونید به عنوان همسر در اختیار بگیرید، حالا زنان کنیز رو هم میتونید صاحب بشید، این در همون راستای تجاوز است. یعنی یک شکل سیستماتیک در راستای همین تجاوز، که حالا به صورت مستقیم داره این تجاوز وحشیانه رو گسترش میده، ما با این شکل در امروز جهان کمتر مواجه هستیم، هرچند که مواجه هم میشیم. یه گروهی مثل داعش به وجود میاد که با تکیه بر همین آیات قرآنی، نه با تکیه بر وحشی خویی خودشون، نه به واسطه نژادی که دارن، نه به واسطه نمیدونم خانواده‌ای که توش بزرگ شدن، نه به واسطه دیوانگی و جنونشون، به واسطه همین آیات مشخص قرآنی حالا حاضرن زنانی رو به عنوان کنیز خودشون در بیارن و بهش تجاوز بکنن. آیا این خلاف قرآن؟ آیا این خلاف باورهای اسلامی هست؟ آیا نگاه اسلامی رو شما میخواین گره بزنین با اشعار مولانا؟ آیا مولانا پیامبر اسلام بوده؟ اصلا نقشی داشته؟ خود مسلمان‌ها اون رو قبول نداشتن در دوران حیاتش، تکفیر شده در کل زندگیش. و دقیقا این اون نقطه ایست که ضربه زده، یعنی این تصاویر فانتزی که داده شده که هیچ سنخیتی نداشته با حقیقت و واقعیت اسلام، باعث شده که تا سالیان سال هم ما در گروه همین افکار احمقانه بمونیم، بیشتر و بیشتر غرق در این نگاه های آلوده بشیم. در صورتی که اگر کسی صریح مستقیم در باب این تفکرات صحبت میکرد، خیلی از مردم حاضر نبودن این شکل بیمارگونه و این فرهنگ احمقانه رو ادامه بدن، در برابرش قاعدتا ایستادگی میکردن. اما ما مواجه میشیم با تصاویری که در پی تطهیر این نگاه وحشیانه هست. حالا شما مواجه میشید با دستان نقاشانی که خون در دست این ظالمان و قاتلان رو رنگ میکنند و تغییر میدن. حالا این دیو بدصورت و بدتینت در برابر رو سرخاب سفیداب بهش میزنن و در برابر عموم مردم برای تحمیقشون تصویر میکنن. اما حقیقت در دل همین آیات قرآنی، در دل همین زندگی پیامبر، احادیثی که وجود داره، کشورهای اسلامی، فرهنگ اسلامی، ارزشهای اسلامی، گروهکای اسلامی، گروههای تکفیری، جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، عباسیان، امویان، عمر، ابوبکر، علی، عثمان، محمد، در دل همین ها نهفته است. نه چیزی فراتر از اینها، نه دستاویزی به سخنان یک هنرمنده که مشخص نیست اصلا داره چی رو تصویر میکنه، داره درباره چه موضوعی صحبت میکنه، در عالم خیال داره چه چیزی رو به چه چیزی نسبت میده و نزدیک میکنه. چهره حقیقی و راستینی که از اسلام ما سراغ داریم در راستای همین تجاوز هست، این جنایت بزرگ به اسم تجاوز که میتونه تحت عنوان کنیز بردهداری شکل بگیره. شما زنی رو صاحب بشید، در جنگ در برابر کسانی که در برابر شما ایستادن رو شما جز کافران میدونید، حالا در همون قرآن اشاره میشه که این کافران رو به خاری بکشید، زنان اونها رو صاحب بشید، اینا کنیزان شما هستند، حالا شما در اختیارتون هست به عنوان زنان حلال میتونید این زنان کنیز رو که این گونه به دست آوردید، اسیر کردید، بهشون تجاوز بکنید و این تجاوز رنگ و لعاب قانونی، شرعی، الهی و مقدس به خودش میگیره و این جنایت تبدیل به بخشی از این فرهنگ آلت پرستانه اسلامی میشه. فرای اون شما مواجه هستید با تجاوزهایی که داره به صورت غیر مستقیم از همین فرهنگ آلوده میاد، از همین نگاه آلت پرستانه میاد. حالا با این حجم از تفاوت گذاشتن و دور کردن زنان از مردان، با این حجم از در یک حصاری نگه داشتن زنان، چه تصویری آید ما خواهد شد؟ حالا مدام شما روبرو میشید با این دور کردن زن و مرد از هم. حالا زنان قرار هست که در یک چادرهایی، در یک کیسه هایی نگه داشته بشن که مردان اونها رو حتی نبینند، حتی نزدیک به اونها هم نشن، چرا که این مردها تصویر تحقیر شده ای از یک مرد احمق هست که نه قدرت انتخاب داره، نه قدرت اختیار داره، نه قدرت و آزادی داره، نه شرافتی داره، نه مهری داره، نه عطوفتی داره، نه رابطه رو میشناسه. تنها و تنها زنان رو به شکل یک موجود جنسی میبینه که باید باش رابطه برقرار بکنه. این رو در چادر نگه میدارن، در کیسه نگهداری میکنن که اون اونها رو نبینه تا مبادا با اونها رابطه برقرار کنه. حالا اگر یک بخشی از بدن اون زن دیده شد، ما مواجه میشیم با تجاوزها. حالا تجاوزها اتفاق میفته یک به یک و در دل این فرهنگ بیمار ما شاهد این تجاوزها که به این صورت شکل میگیرن هم هستیم. مثالش ساده است دیگه. یک ظرف شیری رو که شما روی گاز میذارید اگر زیرش رو کم بکنید، حالا شاید بتونید تا زمانی باعث بشید که اون سر نره، اما اگر زیرش رو زیاد بکنید و درش رو بذارید به سرعت سر میره. حالا شما مواجه هستید با یک جماعتی که مدام همه چیز داره ازشون دور نگه داشته میشه، با موضوعات طبیعی زندگی خودشون روبرو نیستند، در برابر طبیعت، در برابر ذاتشون داره باشون مقابله میشه، باشون جنگیده میشه. یعنی زن و مردی که به عنوان یک زن و مرد قرار هست در کنار هم باشن، بخشی از زندگی اونها هست، طبیعت اونها هست، ذات اونها هست، ارتباط برقرار کردن، حالا قرار هست محصور از هم باشن، همدیگر رو نبینن، در کنار هم نباشن. و شما مواجه میشید با این غلیان احساسات، مواجه میشید با تجاوزهایی که شکل میگیره. حالا جای قربانی و جانی هم عوض میشه. حالا اون زنی که یک مقداری از لباس خودش رو بیرون گذاشته عامل جنایت به حساب میاد، دیگه قربانی نیست که مورد تجاوز و تعرض یک مش وحشی صفت وحشی خوی قرار گرفته، بلکه او جانی هست، او نباید خودش رو نشون میداد. حالا مواجه میشید با این فرهنگ سازی که داره مدام هم اتفاق میفته در تمام این کشورهای اسلام زده بیمار، در تمام این کشورهای آلت پرستانه، که مدام دارم براتون تکرار میکنم و جنایت رو تقدیس میکنم. ما در برابرمون جنایات وحشتناکی هست از این تجاوزها، که چه به صورت مستقیم تحت عنوان کنیز و کنیزداری و چه به صورت غیر مستقیم با این چهره و تصویری که در برابر ما نقش دادن باهاش روبرو میشیم، روبرو میشیم با این تصویر وحشتناکی که حالا جای قربانی و جانی هم در نهایت تغییر پیدا میکنه و مقصر اصلی اون زنی میشه که خواسته آزادانه زندگی بکنه، خواسته آزادانه لباس بپوشه، خواسته زیبا باشه، خواسته در راستای طبیعت خودش زندگی بکنه، و تمام جنگ ها در برابر این طبیعت و ذات انسانی است، برای دور نگه داشتن هست، برای در حصار و خفه کردن هست. حالا قرار هست که این زن و مرد ها با هم نزدیکی نداشته باشن، همدیگر رو نبینن، و در نهایت اگر دیدن همون تصویر اتفاق بیفته، چرا که دارن یک تصویر مشخصی از یک سری مرد میدن که هیچ عقل و شعوری ندارن، هیچ قدرت انتخابی ندارن، هیچ اختیاری در کف ندارن، هیچ معنایی رو به جز معنای رابطه جنسی اصلا نفهمیدن. یعنی یک زن رو نه به عنوان همکار، نه به عنوان همراه، نه به عنوان دوست، نه به عنوان به هیچ عنوانی نخواهند دید، تنها و تنها به عنوان یک ماده خواهند دید، خود هم به عنوان یک نرینه به حساب میان و بلافاصله حاضرن که بهش تجاوز بکنن. پس این همون راستای جنایاتی است که شما باهاش روبرو میشید، و این اون نگاه وحشتناکی است که داره اتفاق میفته. در کنار اون جنایات بیشمار دیگه ای هم داره اتفاق میفته. یکی از اون جنایات این عدم استقلال مالی زنان هست، اصلا عدم استقلال وجودی زنان هست. یعنی این تصویر دهشتناکی که داره این فرهنگ اسلامی میده در نهایت ما رو به یک جنایتی میرسونه که زنان درش هیچ شخصیت و هویتی ندارن. حالا قرار هست که تمام عمر بردگی مردان رو بکنن. شما شاهد این تصویر وحشتناک هستید. حالا زنی که یک شوهر نابکاری داره، یک شوهر خشنی داره، وحشی داره، که او رو کتک میزنه به واسطه این که استقلال مالی نداره، مجبور هست در بند و بردگی او زندگی بکنه. حالا شما با یک فرهنگی روبرو هستید، با این نگاه آلت پرستانه وحشیانه روبرو هستید که سعی میکنه زنان رو بی‌هویت بکنه، بدون قدرت بکنه، اونها رو دست بسته و اسیر در برابر مردان تصویر بکنه تا این زنان نتونن روی پای خودشون بایستن، نتونن استقلال داشته باشن، نتونن قدرتی داشته باشن برای رویارویی. شما تصور بکنید در برابر ظالم در پیشتون وقتی قدرتی ندارید، هیچ کاری ندارید به جز این که تمکین بکنید. وقتی یه گردن کلفتی در برابر شما هست که میدونید که قدرتی ندارید تا باش تا در برابرش ایستادگی بکنید، کاری ندارید به جز این که قبول بکنید ظلم او رو، فرمان او رو. و حالا داره این فرهنگ آلوده همین تصویر رو میسازه که این زنان هیچ قدرتی نداشته باشن، تا اگر همسری داره بهشون خیانت میکنه، تا اگر همسری داره در برابرشون خشونت اعمال میکنه و یا هر کار وحشیانه دیگه ای میکنه، از خودشون استقلال داشته باشن تا در برابرش بایستن. حالا شما مواجه هستید با این جنایتی که هر روز داره اتفاق میفته، خیانتی که داره اتفاق میفته و باز هم باید این زنان مسکوت باشن، خشونتی که اتفاق میفته و باز هم این زنان در سکوت هستن. هیچ راه و چاره ای ندارن به جز این که سرخم بکنن در برابر این نگاه وحشیانه، و این اون جنایت رو داره هی مدام بیشتر و بیشتر میکنه. این درماندگی که برای زنان ساخته شده، زنانی که حالا از تمام نقاطی که میتونستن پیشرفت بکنن باز موندن، به واسطه زن بودن، به واسطه این تبعیض جنسیتی که براشون اعمال میشه، حالا هیچ نقطه ای ندارن برای پیشرفت، نمیتونن هیچ نقطه روشنی رو به دست بیارن. این فرهنگ آلوده اسلامی که قرار هست زنان رو در قفس نگه داره. شما هر چقدر به معانی حقیقی و راستین اسلامی بیشتر نزدیک میشید، بیشتر هم شاهد همین نگاه هاست. یعنی هر چقدر خواستن نزدیک بشن به اون مفهوم کلی، ما بیشتر شاهد این اتفاقات هستیم. در یک کشوری مثل عربستان، حالا تا چندی پیش نمیدونم الان واقعا تغییر کرده یا نکرده، تو اخبار ما یک چیزهایی در باب اصلاحاتش میشنویم گهگاه، اما نمیدونم تا چه اندازه واقعیت هست یا نه. اما تا چندی پیش در بابش همین مسائل رو میدیدید دیگه، میشنیدید به سادگی. این که حتی زن حق نداره که به تنهایی از خونه بیرون بره، باید حتما یک ولی و کفیلی همراه خودش داشته باشه، یک مردی همراه او باشه. در کشور خودمون ایران اگر یک زنی قرار باشه به خارج از کشور بره، حالا باید اجازهش از شوهرش بیاد. حالا یک شوهری هست، یک مردی هست که صاحب او به حساب. حالا در زمینه‌های مختلف، در کشورهای مختلف، شما شاهد این قوانین ظالمانه و پر از تبعیض هستید که در برابر زنان هستند، در برابر پیشرفت زنان هستند، در راستای درماندگی زنان هستند، در راستای عدم استقلال زنان به عنوان یک جان، به عنوان یک انسان هستند تا هیچ پیشرفتی نکنند. و این نگاه‌های آلوده و نابرابری خواهانه پر از تبعیض هر روز داره زنان رو درمانده تر میکنه. اشکال مختلف داره. یک زن حق کار کردن نداره، یک زن حق تحصیل نداره، یک زن حق پیشرفت نداره، حتی حق رانندگی مثلا نداره، نمیدونم حق ساده ترین حقوق در اشکال مختلف در کشورهای مختلف اسلامی باش روبرو است. چرا که این بنیان از یک بنیان فکری مشخصی میاد که در اون بنیان فکری مشخص نابرابری در قبال زنان، تحقیر کردن زنان، درماندگی زنان، عدم استقلال زنان داره فریاد میشه. حالا هر کدوم به اشکال مختلف سعی میکنن این درماندگی رو پدید بیارن، زنان رو درمانده بکنن در برابر قدرتمندان، اونها رو به عنوان یک برده تصویر بکنن در برابر قدرتی که وجود داره. حالا شما روبرو میشید با این جنایتی که به عنوان تحقیر زنان ما میشناسیم. من در باب تمام این موضوعات در تمام این قسمت‌ها صحبت کردم، شاید هم از نظر برخی این تکرار همون حرفای گذشته باشه، اما باید صدها بار تکرار کرد. گریبان ما رو در طول این سالیان دراز از همون روزی که این اسلام وجود داشته تا امروز، گریبان همه ما رو گرفته، چه به عنوان زن و چه به عنوان مرد، اصلا تفاوتی نمیکنه. موضوع سر یک جان مشخص است، موضوع سر احترام به این جان هست، موضوع سر این آزادی و برابری هست. تفاوتی نمیکنه که من مورد این ظلم قرار گرفته باشم یا نه، اما این ظلم ریشه دار داره در قبال تمام جانداران اتفاق میفته، و در این ویژه برنامه خاص ما داریم در باب این نگاه جنسیتی و جنسیت زده و این نگاه آلت پرستانه اسلامی صحبت میکنیم. هر چقدر هم که تکرار بکنیم باز هم کم هست. هر کدوم از این اتفاقات، حتی کوچکترینش، میتونه ساعتها دربارش گفته بشه، میشه دربارش کتابها نوشت، این داستانها رو مطرح کرد. از زنی گفت که به واسطه این عدم استقلال مجبور شده 50 سال با یک مرد خشونت طلب وحشی خوی زندگی بکنه. آیا میشه در قبال اون 50 سال به سادگی گذشت؟ زندگی که از او پرپر شده، اون کودک 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله ای که یک مرد بزرگسال وحشی خوی بهش تجاوز کرده، آیا میشه از کنارش گذشت؟ آیا این تجاوزهایی که در طول این سالیان از همون ابتدا توسط تک تک این شخصیت‌های اسلامی از بزرگترینشون که محمد باشه تا دیگران به تمام این کنیزان شده میشه از کنارشون گذشت؟ این جنایات اینقدر ریشه دار هستن، اینقدر بزرگ هستن که میشه دربارهشون سالها صحبت کرد. اگه بخوایم وارد مصادیق بشیم میتونیم دربارهش هزاران کتاب بنویسیم. از این وحشی خوی در باب این جنایات شما روبرو میشید با یک تصویر وحشتناک از مردان، یک تصویری از یک مرد بیشعور بیعقل که هیچ قدرتی نداره، نه قدرت انتخاب داره نه قدرت اختیار داره. یک مردی داره تصویر میشه که فقط و فقط آلوده به شهوت هست، تمام جهانش گره خورده در همین مسائل جنسی هست. انگار نه انگار که او یک انسانیست که میتونه کارهای مختلفی بکنه، در ارتباط با زنان، در ارتباط با جنس مخالف هزاران رابطه رو میتونه تصویر بکنه. اما تصویری که داره داده میشه در باب این تأخیر و این جنایت این هستش که یک مردی تصویر شده که فقط و فقط یک نر هست و به دنبال مادگان داره میچرخه. ما مواجه میشیم با جنایاتی که در راستای خیانت داره اتفاق میفته. شما یک بار تصور این رو بکنید که یک زنی است که داره با یک مرد خائن زندگی میکنه به همراه کسی که بهش خیانت کرده. یعنی تصویر بکنید از این که یک زنی داره توی کشور اسلامی زندگی میکنه با هووی خودش، حالا چهار زن دارن با یک مرد دیوانه زندگی میکنه. من بارها صحبت کردم، در کتابهای مختلفم صحبت کردم و گفتم آزادی قوه انتخاب شماست، اختیار شماست، آزادی یعنی آرزوهای شما. بهش هم ایمان دارم. آزادی یک موضوعی نیستش که بشه به شما تحمیل کرد. هر جایی که جبر وارد بشه آزادی از همون سمت هم بیرون خواهد رفت. اما در کنار این ما به یک موضوع مشخص اعتقاد داریم که این آزادی یک تضمین کننده داره و اون هم احترام به جان دیگران هست. حالا شاید جماعتی باشن که نهایت آزادی خودشون رو همین دیوانگی و جنونی که من تصویر میکنم ببینن، یعنی آرزو داشته باشن یک مردی باشه چهار تا نمیدونم زن باهاش زندگی بکنن، این دیگه نهایت آزادیشونه. قاعدتا هم حق دارم، باید هم زندگی بکنم، باید تو یک کشوری تو یک فضایی تمام اینها با هم زندگی بکنن. هم من اونها رو دیوونه حساب میکنم، هم اونها من رو دیوونه حساب خواهند کرد، هم اون چیزی که اونها دارن تصویر میکنن نهایت اسارت و بردگی و زشتی است، هم شاید تصویری که من میدم برای اونها نهایت اسارت باشه. و قاعدتا ما نباید در حریم هم دیگه وارد بشیم، قاعدتا هر دو این طیف باید زندگی بکنن. اما ما مواجه هستیم با این تصاویری که جبران داره به سمت و سوی مردم میره. یعنی اگر این خیانت داره اتفاق میفته به واسطه اون قدرت قانونی است که وجود داره، نه به واسطه انتخاب مردم. یعنی فضایی نبوده که مردم انتخاب بکنن میخوان با این قوانین احمقانه زندگی بکنن یا نه. حتی تصویر درستی نسبت به این موضوعات هم داده نشده، حتی شناخت درستی نسبت به اسلام برای مردم مطرح نشده. سعی میکنن تمام نقاطی که میتونه مردم رو دور بکنه رو دور نگه دارن ازش. اصلا فرهنگ ایرانی ما، فرهنگی که وجود داره، خیلی کمتر به سمت و سوی این خیانت رفته، این خیانت رو قبول نکرده. اما در کشورهای دیگه، در کشورهای اسلام زده بیشتر با این روبرو هستیم. و حالا توی یک فضایی مثل فضای ایران اصلا سعی میشه در باب این موضوعات صحبت نشه، در باب صیغه به اون صورت صحبت نمیشه، در باب چند همسری به اون صورت صحبت نمیشه. گاهن سعی میکنن از این مصادیق استفاده بکنن اما میبینن که جواب عکس میگیرن. اما این خیانت، این جنایت در قالب خیانت به صورت قانونی در دل اسلام وجود داره و داره اتفاق میفته. این چهره وحشیانه داره هر روز هم اتفاق میفته و اصولا این نگاه آلت پرستانه اسلامی در راستای همین ترویج این نگاه خیانت آلود هست و در راستای این جنایت و شکل گرفتن این جنایت هست که شما شاهد اون باشید در جای جای جهان که هر روز داره به زنانی خیانت میشه و مردان قانونمند تقدیس شده دارن این کارو میکنن، به صورت شرعی دارن این کارو میکنن. حالا میتونن زنانی رو در اختیار بگیرن، باشون همخوابه بشن، چهار زن رو به اختیار بگیرن و یا در دل اسلام و شیعه‌گری هم صیغه بکنن تعداد بیشماری و این خیانت و این خیانت پروری بخشی از این قاعده و قانون باشه و این جنایت هر روز هم باهاش شما روبرو بشید. شما روبرو میشید با این برده سازی، این اسارتی که در فرهنگ ما به وجود اومده، نه تنها ما، تمام کشورهایی که اسلام زده هستند. این قاعده و قانون برده بودن، تسلیم بودن، در اسارت زندگی کردن، قاعده‌ای که از همون نقطه نخستش از به وجود آوردن خدا در همین راستای بند و عبده و عبیدسازی انسان‌ها به پیش رفته، تنها و تنها در یک راستا گام برداشته، اون هم همین عبد و عبید بودن هست، همین تسلیم بودن هست، همین سر سازش گذاشتن هست، همین برده بودن هست، تحقیر هست. چه زن باشید چه مرد باشید تفاوتی نمی کنه. در اون نقطه انتهایی همه برده و بنده و عبید و تسلیم هستن. حالا جنایات میتونه اتفاق بیفته، حالا همه قبول میکنن این جنایات اتفاق بیفته، حالا همه در برابر این جنایات سکوت میکنن، صدایی از کسی در نمیاد، چرا که همه در نهایت تسلیم هستن. حالا این فرمانبرداری روزی در برابر خدا بوده، امروز در برابر خدای بر زمین هست. اون خدای بر زمین میتونه رهبر کشور جمهوری اسلامی باشه با تمام حماقتاش، یا میتونه یه مفتی اعظمی تو عربستان سعودی باشه، یا پادشاه یکی از این کشورهای اسلامی عقب مانده باشه، فرقی نمیکنه. روحیه تسلیم بودن به وجود اومده، روحیه برده و عبد و عبید بودن اتفاق افتاده. حالا در برابر خدای در خانه که پدر باشه هم همه عبد و عبید هستن. حالا هر جنایتی اتفاق میفته و در نهایت ما روبرو میشیم با این گستره جنایت که در برابرش مظلوم هم ساکت میمونه، صدایی ازش در نمیاد، چرا که قبول کرده عبد و عبید و بنده و تسلیم هست. این فرهنگ بیمارگونه داره مدام تکثیر میشه، مدام داره در اشکال مختلف در زندگی او رسوخ میکنه و در نهایت از اون یک تصویری رو میسازه برای قبول کردن این بردگی و بندگی. حالا شما مواجه میشید با اینکه هیچ حس یاغیگری، هیچ حس طغیانی در برابر این حجم از ظلم وجود نداره. در این کشورهای اسلامی شما بیشتر از هر چیز این حس بردگی رو میبینید، این حسی که همه سر به زیر دارن، همه چیز رو قبول کردن، بدترین اتفاقات داره میفته، اما کسی حاضر نیست از خودش در بیاد، فریاد بزنه، در برابر این نگاه آلوده سینه سپر بکنه. اگر داره کودک همسری اتفاق میفته، اگر دارن کودکان تجاوز میکنن، در برابرش سکوت میکنن. در نهایت این برده ها قرار هست که بشینند و این تصویر وحشتناک و وحشیانه رو به نوعی آروم بکنن، زرق و برقی بهش بدن، چهره این وحشی خوی، این دیو بدصورت رو بزک بکنن، سرخاب سفیدابی بهش بزنن، بگن نه اونقدر هم حالا بد نیست، حالا میشه باهاش کنار اومد. حالا اگر داره این خشونت ها اتفاق میفته، اگر داره بدترین اتفاقات میفته، شما مواجه میشید با زنانی که در این خشونت ها زندگیشون رو به سر بردن، حالا یکی باشه که بگه نه منظور خدا اون نیستش که شما فکر میکنید، نمیگه اونا رو بزنید، داره در نهایت میگه با یک نمیدونم مسواکی اونو بزنید، با یک چوبه نمیدونم درخت زیتون اون رو بزنید، با یک برگ درخت زیتون بزنید. حالا این روحیه بردگی و اسارت در تمام وجود رسوخ کرده که کسی حاضر نیست نوک پیکان رو در برابر این نگاه وحشیانه اسلامی بگیره، در برابر این نگاهی بیسته که همه چیز ما رو از بین برده، زندگی رو از بین برده و جنایت رو تبدیل به قانون و قاعده کرده. ما داریم در باب این جنایتی صحبت میکنیم که در نهایت شما رو به این سمت و سو میکشونه. این دقیقا اون اسارت در زندگی هست، اسارت فرهنگی هستش که برای ما ساخته. شاید بزرگترین و وحشتناکترین جنایتی که با ما کرده این نگاه اسلامی، و نه فقط نگاه اسلامی، نگاه به خدا، نگاه به این برتری، ذلیل بودن در برابر این بزرگی، بزرگترین جنایتی که در طول تاریخ نسبت به تمام ابنای بشر کرده، در تمام نگاه ها، از اسلام، مسیحیت، یهودیت، زرتشتیت، هر نوع نگاهی که وجود داشته، گره خوردن در برابر این حقارت بوده، این بزرگ پنداشتن بوده، این بردگی بوده. این بردگی بزرگترین اسارت ها رو برای ما ساخته، این تسلیم بودن، این سرخم کردن که باعث شده این ظلم ادامه پیدا بکنه، این دریای پرظلم بیشتر و بیشتر بشه، تبدیل به یک اقیانوس ظلم شه و ما هیچ صدایی رو از کسی نشنویم، فریادها رو نشنویم، چرا که تعلیم در همین راستا بوده در همه جای جهان. حتی امروز در کشورهای غربی هم مواجه میشیم با همین سکوت، با همین سکون، باز هم در خداسازی، باز هم داره همین نگاه ادامه پیدا میکنه، ذره ای تلطیف میشه، ذره ای تقسیم میشه، ذره ای از اون وقاحتش، از اون خشونتش کم میشه، اما در نهایت در همون وادی داره حرکت میکنه. و این اون نوک پیکانیست که باید در برابر خدا گرفته بشه، در برابر این معنای خدا گرفته بشه، برای تغییر، برای تغییر این جنایات، برای اینکه قوانین رو دوباره بنویسیم، دوباره دربارشون صحبت بکنیم، تعالیم رو دگرگون بکنیم، انقلابی در این تفکر خودمون به وجود بیاریم که حالا قرار هست دنیا رو یک جور دیگه ببینیم. حالا قرار هست که از ما یک روح طغیانگری پدید بیاد که در برابر این نگاه‌های آلوده ایستادگی میکنه، سینه سپر میکنه در برابر ظلم‌ها. اگر کودک همسری وجود داره، نوک پیکان رو نسبت به این فرهنگ آلوده میگیره، حالا در پی از بین بردن این نگاه وحشیانه هست. حالا قرار هست که دیگه تسلیم نباشه، قرار هست که با همه وجود بجنگه در برابر این نگاه ها. خیلی از این جنایات وجود داره که میشه دربارش ساعت‌ها صحبت کرد، از نمونه‌های کوچک تا نمونه‌های بزرگ. ما سعی کردیم در باب این جنایات صحبت بکنیم، نه به صورت اینکه حالا بیایم مثال‌های مختلفی بیاریم که میشه میگم دربارش ساعت‌ها صحبت کرد، سال‌ها حتی صحبت کرد، کتاب‌های بی‌شماری نوشت در باب یکی از این زندگی‌ها، یکی از این اتفاقات ما میتونیم سال‌ها صحبت بکنیم. اما هدف این هست که با این معانی آشنا بشیم، برای تغییر، برای به وجود اومدن این انقلاب درونمون، برای پیدا کردن یک ایمان تازه‌ای که در برابر این نگاه‌های آلوده قرار داره. و سعی کردیم در این قسمت خاص هم به اینها اشاره بکنیم. از اون مصداق‌هایی که در باب جنایت هست، شما یک تصویرهایی میگم، حتی موضوعات کوچیک امروز در کشور ما، در همین ایران ما، چقدر مواجه میشیم با این متلک‌های جنسی، با این فوش‌های جنسی، تا چه اندازه اینها به صورت غیر مستقیم از همین نگاه آلوده نشأت گرفتن، تا چه اندازه همین نگاه آلوده‌ای که همه رو در یک با یک چادری از هم دور کرده، در یک حصاری قرار داده، با یک حجاب احمقانه‌ای این دنیاها رو در برابر هم قرار داده، باعث به وجود اومدن همین نگاه آلوده است. تا چه اندازه اون دستانی که دیروز دو کودک در کنار هم بودند، با هم بودند، خودشون رو جزئی از هم میدونستند، حالا در برابر هم قرار گرفتند، تا چه اندازه این نفرت زنان نسبت به مردان میتونه شکل بگیره، تا چه اندازه این مردان حریص تصویر میشن، هر روز به این حریص بودنشون بیشتر بالا پر داده میشه. شما با جنایات بیشمار روبرو هستید. ختنه زنان رو نگاه بکنید، اتفاقی که در خیلی از این کشورها، از بخشی از این کشورها اسلام زده داره میفته. جنایت رو به انتها میرسونن، هر کاری حاضرند بکنند برای اینکه در برابر زندگی بایستن، در برابر طبیعت و ذات انسانی بایستن، حاضرند درد و رنج رو فدیه بدن تا کسی لذتی نبره. شما اینقدر داستان جنایت بیشمار در دل این فرهنگ بیمار و آلوده دارید که چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم اتفاق افتاده که میتونید دربارش ساعت‌ها صحبت بکنید، اما ما میخواستیم در این قسمت مشخص یک سرفصل‌های رو مطرح بکنیم برای شناخت بهتر، تا در نهایت در قسمت‌های آتی هم بیشتر بریم به سمت سویی که از ایمان خودمون بگیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم اینکه اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، این ایمان تازه با دیگران هم مطرح بشه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به این برنامه بنامه جان نمیشه. من پیشتر از این که بخوام برنامه بنامه جان رو ضبط و پخش بکنم، از 15 سالگی آرا، عقاید، باور و افکار خودم رو به رشته تحریر درآوردم تحت عناوین کتاب‌های. در 32 سالگی همه اینها رو منتشر کردم همزمان، که به نوعی کل اینها باشه تا اگر منی نبودم باورهام وجود داشته باشه. تمامی این آثار، هم از کتاب‌هایی که در قالب شعر هست، داستان هست، داستان کوتاه هست، آثار تحقیقی هست، مقالات هست، به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. فرای وبسایت جهان آرمانی، در صفحات رسمی من در شبکه‌های اجتماعی همین آثار وجود داره. به عنوان مثال در اینستاگرام در هایلایت هایی که هست بخش کتاب و اشعار هست که اون کتاب ها رو به صورت PDF میتونید دریافت بکنید. فرای اون کتاب‌ها بعضی‌هاش به صورت صوتی هم در اومده، برخیش از اشعار صوتی هم وجود داره. همین برنامه به نام جان قسمت‌های مختلفی داره. همه اینها در اختیار شما هست در پلتفرم‌های مختلف مثل پادکست گیرها که این فایل‌های صوتی وجود داره و خود وبسایت جهان آرمانی که کلیت این آثار رو در اونجا زیر یک قالب ما داریم دیگه، یعنی هم کتاب‌ها هست، هم اشعار هست، هم کتاب صوتی هست، هم پادکست‌ها، هر چیزی که از من منتشر شده اونجا همه و همه به صورت رایگان در اختیار شما هست. میتونید دریافت بکنید، مطالعه بکنید، گوش بدید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.